بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
یک روایاتی بود دلالت میکرد بر صحت بیع فصولی و یک روایاتی هم دلالت میکنه بر بطلان بیع فصولی. حالا بس این بود که نسبت بین این روایات چی؟ آیا باید بگیم این روایات با هم تعارض میکنند یا رجوع بکنیم به مرجحات و یا اینکه جمع عرفی داره؟ دیروز عرض کردم که نسبت این روایات عموم خصوص مطلق نیست. اگر نسبت عموم خصوص مطلق بود جمع عرفی داشت، ولی احتمال داره که نسبت این روایات عموم خصوص منبعه باشه. عموم خصوص منبج یعنی تعارض. و نتیجه میشه تساقط. توضیحش اینه که روایاتی که دلالت میکنه بر صحت بیع اصولی، این روایات دلالت میکنه بر این که اگر فضولی لنفس خودش بفروشه، برای خودش بفروشه، در این صورت بیع صحیح است معل اجازه، روایاتی که دلالت میکنه بر بطلان بیع فضولی اون روایات دلالت داره بر این که اگر فضولی لنفس خودش بفروشه و اجازه ای در کار نباشه بی باطل. به عبارت دیگه ادله بطلان میگوید که از یک جهت خاصه و از یک جهت عام. از این جهت که فضولی لنفس خودش فروخته، خاصه از این جهت که اجازه باشد یا نباشد عامه. ادله صحت بیع فضولی هم از یک جهت خاصن و از یک جهت عامه. از این جهت که فضولی با اجازه فروخته خاصه. از این جهت که لنفس فضولی باشه یا للمالک باشه، از این جهت میشه عام. در موارد عموم خصوص من وجه مجمع، یعنی محل اجتماع، اونجایی که فضولی لنفس خودش بدون اجازه فروخته باشه، اینجا محل تعارض و تساقط هر دو تا دلیله. صحت باز اینجا رو میگیره که صحیح باشه، حتی اجازه ای که در کار نباشه، مثل مثلا روایت عروه بارقی اگر درست باشه. اینو بعضی ها گفتند، ولیکن این کلام مشکلش اینه که اولا خروج از بحث ماست، چون بحث ما درباره این بود که فضولی مال مردم را للمالک بفروشه و این اصلا نتیجه این شد که فضولی لنفس خودش بفروشه. این اولین اشکالش. اشکال دوم هم اینه که اگر فضولی لنفس خودش و با نهی مالک بفروشد و بی باطل باشه، این نیاز به نهی نداره. این بدیهیه که باید بگوید بی باطله و معنا نداره که شارع بخواد بیاد اینجور موردی رو نهی بکنه. به این دو جهت ظاهرا نسبت این روایات عموم خصوص من وجه هم نیست. احتمالاً نسبت بین این دو دست روایات تباینه، و اگر دو تا روایت با هم نسبتشون تباین بود دیگه تعارضی ندارند. خب اشکال نداره، خب اشکال نداره، تبعیزی در روزی بله درست دید. تبعیض در حجیت چه به این معنی که یه حدیثی نسبش درست باشه نسبش نادرست اشکال نداره، چه به این معنی که با یک عبارت دو تا مطلب رو بفهمونه و یکیش درست یکیش نادرست، اینم اشکال نداره. مگر اینکه لازمه این دو تا مطلب لازم و ملزوم یکی دیگه باشند که نفی یکی نفی دیگری رو هم به دنبال داشته باشه، در اون صورت تبعیض در حجیت درست نیست. احتمالا نسبت این روایات تباین باشه، تباینش هم نه تباین منطقی ها، تباین اصولی به این معنی که یعنی تخالف، تباین به معنی تخالف. توضیحش اینه که ادله صحت بیع فضولی سه چیز بود: یا عمومات مثل عفو بالعقود و احل الله البیع، یا عمومات بود و یا روایت عروه بارقی و یا حدیث اون عبدی که بی اجازه مولا رفته بود ازدواج کرده بود و امام علیه السلام فرمود لم یأس الله و انما عصا سیده. اینها ادله صحت بیع فضولی. عبدی که بدون اذن مولا رفته نکاح کرده، نکاح برای خودش بوده نه نکاح برای کس دیگه، وقتی نکاح لنفس خودش بدون اذن مولا صحیحه، به طریق اولا بیع یا نکاح للغیر، للغیرم یعنی للمالک ها، للمولا، به طریق اولا نکاح یا بیع للغیر بدون اذن باید صحیح باشه. وقتی که بدون اذن صحیح بود به طریق اولا با اذن صحیحه. پس این روایتی که درباره نکاح بلا اذن را وقتی میگوید صحیح، مع الاذن را به طریق اولا میگه صحیحه. روایت عروه بارقی هم بیع للغیر، چون عروه بارقی معاملش برای پیغمبر بود نه برای خودش، بیع للغیر مع الاذن را، مع الاجازه را، این را داره میگوید صحیحه. عمومات هم مثل احل الله البیع یا الا ان تکون تجارتا عن تراض، اینها هم جایی رو میگیره که اون بیع یا عقد مالک بشود. قبلا میگفتیم که اوفو بالعقود یعنی اوفو بعقودکم، لازم نیست که من به هر عقدی وفا کنم، به اونی که عقد منه باید وفا کنم. و وقتی عقد فضولی عقد ما می شود که اذن داده باشیم یا رضایت داده باشیم. یعنی ادله صحت بیع فضولی جایی را می گوید که فضولی للمالک و با لحوق اجازه، با لحوق اذن، این گونه باشه. پس ادله صحت اطلاق نداره. این راجع به ادله صحت فضولی. ادله بطلان فضولی هم میگوید لا تبع ما لیس عندک، یا مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده از بیع اون چه که انسان مالک نیست. این که می‌فرماید لا تبع ما لیس عندک، این روشنه که نمیخواد بگوید چیزی که مال شما نیست نفروشید، چه برای خودتون چه برای دیگران، چه با اجازه چه بی اجازه. اینه که نمیخواد بگه، چون روشنه که من میتونم مال شما را با اجازه شما برای شما بفروشم، اینکه اشکال نداره، اینکه مسلم جایزه. پس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نمیخواد به صورت مطلق بگوید مال مردم را نفروش، اینو نمیخواد بگه. معنای حدیث اینه مال مردم را برای خودت نفروش، نه اینکه مال مردم را برای مردم با اجازه مردم هم نفروش، اینو نمیگیره. خیلی خوب این روایت اصلا نمیدونیم چرا میگیره یا نمیگیره، منش اینه دیگه. خیلی وقتی که نمیدونیم میگیم روایات صحت جایی را میگوید که کسی مال مردم را برای مردم بفروشد معل اذن یا معل اجازه، روایات بطلان جایی را میگوید که کسی مال مردم را برای خودش میفروشد بلا اذن. تعارضی ندارن دیگه. عرض کردم بینید من اطلاق شد چجوری خواستم نفی بکنم. منم قبول دارم ظاهر حدیث اطلاق داره، ولی این اطلاق عقلایی نیست که بیان بگوییم حتی مال مردم را برای مردم با اذن مردم اینم نفروش، این عقلایی نیست. فرقی نمی کنه اگر کسی بخواد مال مردم را به فروشه. ببینید وقتی پیغمبر داره به کسی میگوید لا تبع مالک سعندکی، که روشنه که پیغمبر ابتدا به ساکن این جمله رو نگفته، این حتما قبلش یه سوالی بوده. ابتدا به ساکن نمیاد به کسی بگن که مال مردم رو نفروش، این حتما یه سوالی قبلش بوده. و سوال چیه؟ سوال رو هم روایت نقل نکرده. علامه هلی اومده فرموده سوال این بود، حکیم ابن حزام سوال کرد که آیا من میتونم مال کسی را بفروشم و بعدن اجازه بگیرم؟ این علامه هلی فرموده. علامه خراسان هم قدیم بوده، همین که به جهت گرفی نزده، همین که باشه دیگه اطلاق حدیث از بمیره. بنابراین روایات اصلا با هم تعارضی ندارند تا بخوایم حل تعارض بکنیم. این تا اینجا راجع به دومین دلیل از ادله بطلان فضولی. و اما دلیل سوم، دلیل سوم اینه که دو نفر، یکی شیخ طوسی و یکی هم ابن زهره، این دو نفر ادعای اجماع کردند بر اینکه بیع فضولی باطله، و افرادی هم مثل صاحب حدائق ایشون اومده فرموده که همین اجماع دلیل است بر بطلان بیع فضولی. کتاب خلاف شیخ طوسی جلد 3 صفحه 168 مسئله 275 اذا باع انسان ملک غیره به غیر اذنه، اگر کسی مال مردم را بی اجازه فروخت، کان البیع باطلا، بیع باطل، کسی مال مردم را بی اجازه بفروشه باطله. و بهی قال شافعی، شافعی هم گفته بیعش باطله. و قال ابو حنیفه ینعقد البیع، ابو حنیفه گفته بیعش صحیحه. و یقف و علا اجازت صاحبهی، متوقف بر اجازه است. و بهی قال قوم من اصحابنا، ادعی از شیعیان هم قائل به صحت شده اند. دلیلنا اجماع الفرقته، دلیل ما بر این که چنین بیعی باطل، اجماع الفرقه. و من خالف من قوم لا یعتدو به قولهی، و اون شیعیانی که مخالف بودن اعتنایی به حرفشون نمی شود. بلی انه لا خلاف انه ممنوع من التصرف فی ملک غیرهی بل بیع و تصرفون، شکی نیست که کسی بخواد تصرف در مال مردم بکنه حرامه، بیع هم یه نوع تصرفه، پس بیع فضولی تصرف در مال مردم است و حرامه. این فرمایش شیخ طوسی که الان اینجا ایشون ادعای اجماع کرده برای اینکه بیع فضولی باطله. ابن زهره هم در کتاب غنیه همین مطلب رو داره، همین دو نفر ادعای اجماع کردن. عجیب اینه که شیخ طوسی خودش در کتاب نهایه ادعا کرده که بیع فضولی صحیح، عبارت شیخ تو نهایه اینه، صفحه 385. لا یجوز ان یبیع الانسان الا ما یملکه فی الحال، جایز نیست انسان بفروشد مگر چیزی رو که مالک. فاذا باع ما لا یملک، اگر چیزی رو که مالک نیست بفروشد، کان البیع موقوفا علی صاحبه، بیع متوقف میشه. و این امضا و مضا، اگر اجازه کرد درسته، و این لم یمزه کانه باطلن، اگر اجازه نشد باطله. پس شیخ در نهای فتوا داده به صحت، در کتاب خلاف هم ادعای اجماع کرده بر بطلان. چی؟ بله. خب بله دیگه، بله همجور دیگه. من بهی قال قوم من اصحاب ناری گفتم، یعنی به این که ینعقد البیع، آره دیگه به این زدم دیگه. چرا نداره ببینید، می فرماد که اذا باع انسان ملک غیرهی به غیر اذنهی کان البیع باطلا، پس نظر شیخ شد چی؟ باطلا. و بهی قال شافعی، فقال ابو حنیفه ینعقد، ینعقد. و بهی قال قوم من اصحابنا، یعنی به ینعقد. دلیلونا بر کدام دلیلونا؟ برای اون که باطله دیگه، برای دیگه روشنه. خب ببینید، کتاب خلاف اولا کتاب بسیار مهمیه. آیت الله بروجردی رضوان الله علیه وقتی که به قوم تشریف میاره، یکی از مهمترین کارهایی که میکنه اینه که خلاف شیخ خود چاپ کرد. کتاب خلاف برای آقای بروجردی خیلی مهم بوده. قبلنم اینو عرض کرده بودم، یه وقت من یه تابستون نشستم مواردی که شیخ طوسی ادعای اجماع کرده و بعدم خودش خلاف اجماع خودش فتوا داده. یه کتابم در این باره یه وقت نوشتم، ولی بعد چون احتمال دادم سوء استفاده بشه یا مثلا کسی حمله بر چیزی بکنه، کتاب وسط چاپ نکردم. شیخ طوسی خب کسیه که به قول بعضی از بزرگان بعد از 14 معصوم علیه السلام مهمترین کسه. بعد از 14 معصوم شیخ طوسی و از همه بیشتر به گردن ما حق داره بعد از معصومین علیه السلام. به هر حال شیخ آدم بسیار بسیار بزرگیه و نمیشه شیخ اینجور اشتباهاتی بکنه که یه جا بگه اجماع داریم بر بطلان بیع فضولی، یه جا بیاد خلافش فتوا بده. خب بله، ایشون میفرماین که کتاب نهایه رو بگوییم کتاب فتوایی شیخه و خلاف رو بگوییم کتاب فتوایی نیست. یه احتمال اینه که آدم اینجوری بگه، بگه اول شیخ کتاب نهایه رو نوشته، بعدن نظرش عوض شده، تو خلاف جور دیگری فرموده. این یه احتماله. ولی احتمال دیگر همینه که ایشون میفرماید که این احتمال بهتره. بگیم شیخ چند تا کتاب داره، کتاب مبسوط، کتاب فتوایی نیست، کتاب تفریع فروعه، کتاب خلاف هم بیان اختلافات شیعه و سنیه. زمان مرحوم شیخ نه که سنی ها اومدن کرخ بغداد و آتش زدند و شیعه ها را آواره کردند، شیخ هم اومد این کتاب رو نوشت اختلافات شیعه و سنی. زمان تبرسی چون شیعه و سنی خیلی به هم نزدیک شده بودن، تبرسی اومد یک کتاب نوشت المعتلف و من المختلف، اتحاد شیعه و سنی. بله؟ حالا درستش همون تبرسیه، حالا به خاطر این که عجله دارم دارم میگم تبرسی، تبرسی صاحب مجموع بیان. احتمال دیگر اینه که، پس ببینید این احتمال رو هم گفتم احتمال خیلی خوبیه ها، که بگویید نهایه کتاب فتوایی است، خلاف کتاب فتوایی نیست. احتمال دیگر اینه که آدم بگه اصلا این عبارت ها معنیش این نبود که من خوندم، عبارت رو جور دیگه معنا کنی. اولا تو کتاب خلاف این که شیخ میفرماید اگر کسی ملک غیر را بدون اذن فروخت کان البیع و باطلا. ابو حنیفه گفته بیع صحیح و متوقف بر اجازه است، اما شیخ میفرماید نظر ما شیعیان و نظر شافعی، شیعه و شافعی این دوتا میگویند که بیع باطله. احتمالا مرحوم شیخ نمیخواد بیع فضولی رو بگه باطله، مرحوم شیخ میخواد اینو بفرماید اگر کسی مال مردم را بفروشد و نقل و انتقال هم بدهد. نقل و انتقال رو شیخ داره میگه باطله، نه بیع فضولی رو. شاهدش اینه که شیخ فرمود که لا خلاف انه ممنوع من التصرف في ملك غيره بل بيع تصرف. این که میگوید بیع تصرف در مال مردمه، این معلومه بیع فضولی رو نمیگه، چون بیع فضولی تصرفی نیست. بحث ما در بیع فضولی اینه که فقط کسی بیع تو و قبیل تو را بگه، اینو میگن بیع فضولی. اما این که شیخ داره میفرماید بیع تصرف است، معلوم میشه نقل و انتقال رو داره میگه. خود نقل شیخ نفرموده نقل و انتقال، شیخ فرموده بی، ولی مرز میکنم بی که مسلم تصرف نیست. یک کتاب شما اینجاست، من کتاب شما رو به این آقا بگویم به تو که هازل کتاب، من تو کتاب شما تصرفی نکردم. معلوم مراد شیخ نقل و انتقال بوده، نه این بی فضولی. بنابراین عبارت خلاف اصلا مخالف ما نیست، این مال خلاف. عبارت نهایه را میشه جور دیگه معنا کنی. من با عجله اون موقع خوندم که شما این معنای دیگری به ذهنتون نیاد. ببینید عبارت نهایه اینه: لا یجوزو ان یبیع الانسانو الا ما یملکه الحال. انسان فقط میتونه چیزی رو که الان مالک است بفروشد. و ازا با مالا یملک، اگر یه چیزی رو که مالک نیست بفروشد. کان البیع موقوفا علی صاحبه، فا این امزا و مزا و این لم یمزه کان باطلا. اگر من یک چیزی رو که مالک نیستم فروختم، آیا این معنیش اینه که یعنی اگر من چیزی رو مالک نیستم و برای مالکش فروختم اینا میخواد بگه؟ یا شایدم میخواد همون مسئله بیع عین شخصیه و عین کلی رو بگه. اگر من مثل این دلال ها، مثل این مغازه هایی که مثلا یه جنسی رو که ندارن میفروشه، بعد پول از مشتری میگیره، بعد میره میخره خودش، میاره تحویل میده، شاید شیخ اینه میخواد بگوید که اینم درسته. اگر کسی چیزی را که مالک نیست بفروشد، اینجا احتمال این هست که مشتری ضرر بکنه. چو احتمال ضرر مشتری هست، نه انبیان بیل قرار میشه. احتمال داره که این عبارت نهایه به یه فضولی رو نخواد بگوید، میخواد بگوید که انسان چیزی را که مالک نیست به فروشد، بعد بره اون را بخره بیاره تحویل به مشتری بده. احتمال داره اینو بخواد بگه. نکته دیگرم اینه که همین یه مال کافی. نکته دیگرم اینه که ببینید از اینجا که مرحوم شیخ فرمود که قومی من اصحابنا موافق با ابو حنیفه اند، و بهی قال قوم من اصحابنا، ادعی از اصحاب ما موافق با ابو حنیفه اند، این شاهد اینه که اجماعات شیخ در کتاب خلاف به معنای اتفاق نیست، بلکه این ادعاهای اجماع به معنی اینه که مرحوم شیخ میدیده یه قاعده ای، یه اصلی، یه دلیلی تو مسئله وجود داره، این دلیل را همه قبول دارند، بر اساس اون دلیل میگفته اجماع. نه اعتنا نمیشه. خب پس این معنیش اینه که یعنی این اجماع یه عده مخالف دارد، اما اون مخالف ها قابل اعتنا نیستن، پس یعنی اجماع اتفاق کل نیست. نه، اگر اونجوری بود که خب مثل صاحب معالم گفت که اونو شناخته شده. صاحب معالم چون اجماعش اجماع دخولی بود، اگر یک کسی مخالف باشد و حسب و نسبش معلومه ضرر نداره، اگه مجهول ضرر داره. اما شیخ اجماعش یا اجماع لطفیه، اگر اجماعش لطفی باشه باید اینجوری بگه، باید بگه اون هایی که مخالفن زمانشون منقرض شده، که اینجوری هم اینجا نفرموده. این که میفرماید مخالف داریم اما مخالف اعتنا نمیشود، منیش این است. اجماعات شیخ این بوده هر وقت یه قانونی یه قاعده ای داشته باشیم این قاعده رو شیخ میگوید اجماع، مخالف رو میگه بهش اعتنا نمیشه به خاطر اینکه مخالف به این قاعده توجه نکرده. به این جهت در واقع میخوام عرض کنم که اجماع شیخ به معنی اتفاق کل نیست، و چون به معنی اتفاق کل نیست اجماعات شیخ ضرری هم ندارد. ولی خب اونچه که مرز کردم احتمال داره عبارت نهایی رو توجیه بکنیم.